بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على حقیقة وجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب امروز روز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام است و به شما عزیزان تبریک میگم. انشالله امروز عیدیتون رو از دست با برکت امام زمان بگیرید. خب جلسه دیگه ما داشتیم، یه مقدار دیر شد، عذرخواهی میکنم. بحث ما در باب اهداف طلبگی، کم کم چند مورد دیگه بگم و انشالله روزهای بعدی وارد آداب بشیم. چه آدابی، چه رموزی برای موفقیت ما لازمه. دیروز بحث کمال آخرین بحثی بود که ادامه میدادیم در این زمینه. عرض کردم یکی از اهدافی که ما داریم دنبال رسیدن به کمال هستیم و کمال طبق حدیث امام باقر علیه السلام در تفقه در دینه، یعنی شناخت دینه که ما رو به کمال میرساند. خب این نکته رو تا حدی عرض کردم، بالخصوص با توجه به اون بحث آخر چه شهید بزرگوار مطهری رضوان الله علیه استفاده جالبی کرده از چند آیه و حدیث که انسان میوه درخت دنیاست و این میوه تا بر این درخت دنیاست باید به کمال برسه. همطور که مثال زدن یه سیب درختی رنگ و بو و مزهشو از درخت میگیره و اگر قبل از رسیدن و طعم و بو و رنگ گرفتن از درخت افتاد، برای همیشه کال و ناقصه، یه نمیشه به درخت بچسبونیش برسه. انسان یه مدت محدود تو این دنیا بهش فرصت دادن، فرصت هم یه باره، همونطوری که مولا امیرالمومنین علیه السلام در اون نامه 31 نهج البلاغه عرض کردم، فرمودن هر کس یه مرتبه در این دنیا فرصت داره، که این یه بار هم تجربه است و هم عمل، فرصت دوباره به کسی نمیدن. لذایشون میفرماد تا در این دنیا هستیم باید به کمال برسیم، اگر قبل از کامل شدن از دنیا رفتیم برای همیشه کال و ناقصیم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. این نکته خیلی وحشتناک میشه. خب حالا اینجا عرض کردم کمیت عمر مطرح نیست، کیفیت، چگونه رفتن از این دنیا مهمه، نه کی رفتن. ممکنه کسی جوان بره ولی کامل بره، کامروا بره. ممکنه کسی پیرم بشه ولی ناکام از این دنیا بره، کامل نشده باشه. پسی که گاهی میگن جوان ناکام، همه جوان ها ناکام نیستن. هر که به کمال رسید 18 ساله و 20 ساله هم رفت، کامرواست. هر کس به کمال نرسید 100 ساله هم عمر بکنه، ناکام از دنیا رفت. پس کام چیه؟ کمال. خب این آیه مال شماست در قرآن، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. هر کس از خانه اش خارج شد، قرآن می‌فرماید هر کس از خانه اش خارج شد مهاجر به سوی خدا و رسول بود، یعنی برای خدا، راه رسول خدا، حتی اگر در این راه بمیرد اجرش با خداست. این رو گاهی معنا کردن اجر شهید داره، یعنی ای تو مسیره، ای به کمال رسیده است. خب پس ببینید با توجه به این که ما یک فرصت بیشتر نداریم در این عالم، تولد تا مرگ، و در این فرصت باید به کمال برسیم. کمال در اینه که دین رو بشناسیم. الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، حدیثی بود که دیروز از آقا امام باقر علیه السلام خدمت تو عرض کردم. کمال، همه کمال در اینه که دین رو بشناسیم، بر سختی ها، مشکلات صبر رو تحمل کنیم و بعدم در امور زندگیمون میانه رو باشیم. خب اینجا جای خیلی صحبت هست. ما اعتقادمون اینه اگه فرصتی شد، گفتم یه جلسه بعضی از زوایای این نکته رو خدمت تو عرض میکنم که اعتقاد ما اینه که پاسخگوی نیازهای تمام برای بشریت مسئله اسلامه، یعنی اسلام دینی است که کامله و پاسخگوی هر نیازی هست، نیاز روحی، جسمی، طبی، پزشکی، روانی، همه چیز رو اسلام داره. این ماییم که باید از کتاب‌های اسلامیمون این مسئله رو استخراجش کنیم. خب من چون گفتم مباحث زیاده و دوست دارم انشالله بالاخره بحث آدابم برسم تمامش کنم، لذا اینجا رو خیلی بیشتر دیگه توضیح نمیدم. یکی دیگه از اهداف ما که اینم جدن جای تدبر و تفکر داره، رسیدن به استعدادهایی که خداوند به ما داده، و این خیلی نکته حساسه. شناخت خیشتن دنبال معرفت نفس است که تزکیه نفس پیش میاد. خود رو بشناسیم، چون فرمودن من عرف نفسه فقد عرف ربه، کلام امیر المؤمنین علیه السلام است. هر کس خودش رو شناخت خدایش رو شناخته است. و فرمود معرفت نفس من انفع المعارف، معرفت نفس یعنی خیشتن رو شناختن سودمندترین شناخت هاست. خب این نکته جای دقت داره. خدایی که همه هستی رو، اون کهکشان های با عظمت رو خلق کرد، ولی تبارک نگفت وقتی انسان رو آفرید خودش به خودش تبریک گفت فتبارک الله احسن الخالقین. انسان رو که آفرید این جمله رو گفت. خب این انسان چیه؟ من فقط باز اشاره میکنم، اینو خودش بحث معرفت و نفس و اینو جای خود داره. یه چند بیت منسوب به امیرالمومنین علیه السلام، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت عالم الاکبرو، داء کفیک ولم تشعرو و دواء کفیک ولم تبصرو و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. یعنی چی؟ انسان جمان میکنی همین جسه و بدن کوچکی، تو فکر میکنی همینی که اینجا نشسته ای، اتز امو انکه جرمون صغیر، تو جمان میکنی همین جسه و بدن کوچکی، و فی چند تول عالم الاکبر، در وجود تو عالم بزرگی نهفته است. عالم بزرگی در وجود خود توی انسانه، درد تو پیش خودته، توجه نداری، دوای تو همراه خودته، نمیبینی، و تو یک کتاب آشکار هستی که هر حرف حرف تو پنهانی ها رو آشکار میکنه. این خیلی مهمه. هر کس خودش رو بشناسه دیگه ارزون خودش رو نمیفروشه. هر کس قدر خودش رو بشناسه گرفتار معصیت های دنیا نمیشه. همه گرفتاری ها برای افراد تو جامعه در گرفتار گناه و معصیت شدن، دور از خدا شدن، اینه که قدر خودشون رو نمیشناسن. کفا بالمرء جهلا ان لن یعرف قدره، کلام امیر المؤمنین علیه السلام. کافیست جهالت برای انسان این که قدر خودش رو نشناسه. یعنی هر چه خودش رو نشناخ اسیر میشه، اسیر شهوات میشه، بیچارگی های زندگی میشه. ببینی آدم وقتی قیمت خودش رو بشناسه ارزون معاوضه نمی کنه، با هواها و هوسها دوچار نمیشه. استاد یه مثال زیبا میزد، این مثال گویاست. سروران عزیزان ببینید، گفت یه بچه اینو ما میخوام بشناسیم قیمت وجود رو، که معاوضه نکنیم با چیزای ساده دنیا خودمون رو. یه پول نمیتونه قیمت انسان باشه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت و ارزش هر انسانی به اون چیزایی است که دل بسته است و وابسته است و دوست داره. استادی مثال میزد، میگفت یه آقازاده ای 3-4 ساله تازه میده به تو کوچه این ورون، یه روز تو تاخچه اتاق گلوبند طلای مادر رو دید. بچه چه میدونه طلا چیه؟ این طلا رو به دستش گرفت، شروع کرد بازی کردن. چند صد هزار تومن، گاهی بیشتر از میلیون قیمت یک گلوبند این دستش داشت بازی میکرد. اومد تو کوچه، مادره ندیدش طلا رو از دستش بگیره. بچه اومد تو کوچه و طلا دستش بازی میکرد. یه دزدی رندی اومد بره، دید طلا دست بچه هست. خب اگه طلا رو همطور میگرفت در فریاد میزد، نیچه میاد موتش رو میگیره. بچه اگه کاغذ هم دستش باشه بری ازش دستش بکشی صداش در میاد. این مرده رفت یه پفک بیسکویت گرفت، اومد گفت بچه جون حاضر این که دستت به من بدی این پفک بیسکویت رو بدم؟ بچه خوشحال میگفت چرا که نه. خیلی زود طلای چند صد هزار تومن رو داد به دست این مرد، پفک و بیسکویت رو گرفت، خوشحال دوان دوان اومد طرف خونه. اون مرده از اون طرف فرار میکرد، یکی نیاد مچش رو بگیره، طلا رو ازش بگیره، دزدی بود. این بچه هم فرار میکرد، فکر میکرد عجب معامله ای کرده، نکنه مرده پشیمون بشه بیاد معامله رو فسخ کنه. اومد تو خونه، مامان مامان. مادر گفت چی شده؟ گفت یه مرد رو گول زدم. عجب ماشاءالله، یه مرد رو گول زدی؟ ها چه کردی؟ گفت مامان یه چیزی تو تاخچه افتاده بود، بهش دادم، پفک گرفتم، بیسکویت گرفتم. چقدر خوشحال بود. مامان نگاه کن، پفک بیسکویت. ماما گفت خب چی دادی بهش؟ گفت ماما همین که گاهی گردن داویزون میکردی، اینجا تو تاخچه بود. مادره دوید دید جعبه طلا هست، خود طلا نیست. اول دوید تو کوچه مقدار، داد فریاد، دزده که وای نساده بود، رفته بود دیگه، نرفتم جایی بسپاره، آقای طلا گم شده، دزدیدن رفت. برگشت تو خونه، فوش نداد به بچهش، کتک نزد بچهشو، خیلی قیمت از طلا از دستش رفته، ولی همش مال جهله. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشود. مادره اومد گفت مادر من اشتباه کردم، نه تو، تو دیگه شأنت، فکرت، معرفتت همینه، من اشتباه کردم، اشتباه من این بود، یا باید طلا رو همینطور سر راه تو تاخچه نمیگذاشتم، یا اگر گذاشتم به تو میفهموندم طلا چند میارزه، قیمتشو به تو میگفتم، که با یه پفک و بیسکویت عوض نمیکردی. تازه فکر کنی مرده رو گول زدی. بعد نشست خیلی باش حرف زد، آگاهش کرد. فقط یه جمله گفت، این جمله رو اون استاد به ما میگفت و ما به همه مردم بگیم. میگفت این مادره به بچهش گفت فقط یه جمله بگم، اگر میدانستی چه از دست داده ای، خوشحال نبودی که چی به دست آورده ای. تو نمیدونی چی از دستت برد، چقدر قیمتش بود، به پفکه دلت خوش. این استاد میگفت اگر انسان قدر خیشتن رو نداند، وجودی که از طلا چیه، مثلا طلا رو که با انسان مقایسه نمی کنن. اگر انسان خودش رو نشناخت، معرفت نفس پیدا نکنه، با چی خودش رو عوض میکنه؟ بعضیا با پول، با دنیا، با چیزای دنیا. واقعا یه ارزش یک انسانه؟ فرمود قیمت وجود تو بهشت است، به چیزی کمتر از بهشت خودتو نفروش. تو که سود و زیان خود ندونی، به یاران کی رسی، هیهات هیهات. ما اومدیم بشناسیم انسان سیرش تا کجاست. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. طیران مرغ دیدی؟ دیدی مرغ پرواز میکنه، پرنده میپره؟ طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت به درای، تا ببینی طیران آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. یعنی این بدن، میدونید این مرکب روحه، اون روحه که این بدن رو میبره میاره، ارزشم به اون روحه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، به ظاهر که نیست. پس یکی از مسائل اینه اومدیم خودمون رو بشناسیم، قیمت وجودمون رو بشناسیم، دیگه خاسر نباشیم، دیگه اخسر نباشیم. که قرآن خطاب به وجود نازنین مؤید مجتبی محمد صلی الله علیه و آله، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ببینید واقعا ارزشش رو داره برای این کار آدم بیاد همه چیزو پشت سر بگذاره تا برسه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. پیغمبر به این مردم بگو آیا خبر بهتون بدیم بیچاره ترین، زیانکارترین، بدبخت ترین آدما کیان؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بیچاره ترین، زیانکار ترین مردم کسانی هستند که گم شد کوشششون در زندگانی دنیا. ضل سعيهم في الحياه الدنيا، بیچاره ترین و بدبخت ترین آدم ها اونان که همه کوشششون رو صرف زندگانی دنیا کردن. و این بیچاره ها یحسبون، گمان میکنن که یحسنون از صنعا، خوب عمل میکنن. گاهی حتی برای بعد میگن فلانی رو نگاش کن چقدر زرنگه، چی شده؟ عجب دنیایی برای خودش جور کردی، این زرنگیه واقعا. قرآن میگه بیچارگیه که همه کوشش صرف زندگانی دنیا بشه. عزیزان، ما آمدیم خود رو بشناسیم، ما آمدیم معرفت و نفس پیدا کنیم. وقتی خود رو بشناسیم دیگه میدونیم چه باید بکنیم. طبیعتاً نتیجه خودشناسی خودسازی و تزکیه نفسه. اگر خودمون رو بشناسیم اون وقت دیگه انسان خودساخته میشه، تزکیه میکنه. خب ببینید اینا حساب کتاب داره، اینا وقت میخواد. من نمیگم در شغلها، پوستها، کارهای دیگه نمیشه، ولی آدمی که غرق زندگی دنیا باشه، شب و روز بخواد تلاش کنه زندگی دنیاشو تأمین کنه چه جور فرصت میکنه به معرفت خدا برسه، به معرفت خودش برسه، به معرفت ابدیت برسه؟ واقعا چقدر میشه؟ چطور میشه؟ خب اینم یه نکته. حالا یه نکته که باز بسیار جالبه بدانید و این باز شما رو تشویق میکنه، به اشاره میگذرم و رد میشم، بحث فضیلت علم و عالم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت. علم و عالم، ببینید ما احادیث زیادی داریم، اصول کافی یه باب مفصل داره در فضل علم. اولا علم چیه؟ طلب العلم فریضه علی کل مسلم، گوی مسلمم داره. علم واجب طلب کردنش. چیه این علم؟ آیا علم فیزیک و شیمی علم، زبان علم، چیه اینا؟ ای جای سوال داره. من یکی دو حدیث بگم که هر چه شما در کتاب‌های دینی فضیلت برای علم دیدید بدانید منظور علم دین است. چرا؟ این حدیث معروفه که یه روز آقا وجود نازنین رسول اکرم وارد مسجدشون شدن، دیدن دور یه مردی شلوغه، جمعی حلقه زدن. حضرت پرسیدن چه خبره؟ یکی گفت یا رسول الله این مرده علامه است، یعنی خیلی علم داره، مردم دارن از علمش بهره میبرن. فرمود چی بلده که خیلی علم داره؟ یک کسی گفت این علم انساب بلده، یه حسب و نسب مردم رو یک به یک میرسونه که این از چه قبیله ایست، چه تیره ایست، به کجا نسلش میرسه. پیغمبر اکرم فرمود آزا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. این دانشی است که هر کس بداند سودی نبرده است، هر کس نداند ضرری نکرده است. به قول معروف گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ تو خودت کی هستی؟ این مهمه. بعد انما فرمود، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضتون قائمه و سنتون متبعه و ما سواها فضل. البته این حدیث با عبارات دیگه هم نقل شده. فقط علم سه چیز است. انما وقتی در کلمات عرب میخواید ترجمه کنید گاهی میگید این است و جز این نیست. انما انحصاریه. یا ساده تر بخواید کوتاهش کنید، انما رو معنا میکنید فقط. انما العلم ثلاثه، پیغمبر اکرم فرمود فقط علم سه چیز است. یک، علم توحید، خداشناسی، عقاید. دو، احکام، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح رو شناختن، علم احکام. سه، علم اخلاق و ما سواها. هر چه غیر این سه تاست فضله، خوبه، اما بهش علم نمیگن. البته علم دو معنا داره، یه علم به معنای عام اصطلاحی که به او دانش میگن، بله فیزیک و شیمی هم دانش، اما علم اصطلاحی در روایات اهل بیت که اون همه فضیلت که چند مورد رو اشاره میکنم آمده، این برای علم دینه. امام صادق علیه السلام در تفصیل حدیث پیغمبری که فرمودن طلب علم واجب است بر هر مسلمان، فرمودن ای علم و تقوا و الیقین. اون علمی که طلب کردنش واجبه علم تقواست، علم یقینه. حالا یقین چی؟ ای فرصت شد اونم اشاره میکنه. خب اگر روایات داره نوم العالم عباده، خواب عالم عبادته. کدوم خواب عالم؟ کدوم عالم؟ یه دانشمند فیزیک شیمی اونام نیازه ها، نمیگم نیست، اگه کمونیست باشه ولی فیزیک شیمی بلده، این خوابش عبادته؟ این از شاید اعتقاد نداره، چه عبادتی؟ بله اگر حدیث داریم مباحثه علم عبادته، مطالعه کردنش عبادته، اگر وجود نازنین مؤید مجتبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تمام موجودات عالم، حتی الحوت فی البحر، ماهی تو دریا، برای طالب علم طلب مغفرت میکنه، منظور علم دین است. اگر حدیثی رو مرحوم خواجه در آداب المتعلمین آورده است که طالب علم وقتی از خونش خارج میشه، اخلاص باشه این مال شماست، وقتی از خونش خارج میشه هر قدمی تو کلاس درس برمیداره، خداوند شهری تو بهش براش میسازه، برای هر قدم یه شهر. حالا بپرسیدی بهش چقدر وسعت داره، چقدر گسترده است، که طالب علم قدم برمیداره، برای هر قدمش شهری در بهش. چه روایات عجیبی داریم. وقت که نشستید مطالعه میکنید، یادداشت میکنید، وقت که نشستید مباحثه میکنید، اون وقتی که سر کلاس درس نشستید، همش عبادته. پیغمبر وارد مسجد شدن، یه جا حلقه ذکر بود، داشتن ذکر و دعا میخوندن، یه جا جلسه علم بود، فرمود من برای این مبعوث شدم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ليزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثت پیامبر و انبیا برای همین دو مورد بود، تزکیه و تعلیم. اینو چیه؟ همه علم دین. خب یه نکته اینجا بگم، اولا گستردگی علم دین اگر روایات اهل بیت رو ببینیم، دین همه چیز داره. انشالله بهتون قول دادم، حالا چقدر من بتونم به وعده ها که گفتم برسم با مسافرت که در پیش داریم، انشالله عتبات و برنامه زیارت رو نائب شما باشم، چقدر برسم. اگه فرصتی شد یه گوشه های اشاره کنم که ما اگر دین رو بشناسیم همه چیز شناختیم. دین یه مجموعه است، غیر از اخلاق و احکام و به اصطلاح اعتقادات، حتی خود مسائل احکامش، گاهی وقتا تو مستحباتش یه مطالب ارزشمند طبی بهداشتی و پزشکی هست. ببینید من اگه بهتون میگم، خب شما میگید جامعه گاهی به پزشکم احتیاج داره، به روانشناسم احتیاج داره. عزیزان با جدیت میگم، با عقیده بهتون میگم، اگر اسلام رو خوب بشناسیم، شما یک طبیبم هستید. وجود نازنین پیغمبر طبیب دوارون به طبه، هم طبیب جسم بود هم طبیب جان و روح بود. یعنی اگر دین رو اونگونه که هست بشناسیم، چه مطالب زیبایی در باب پزشکی ما داریم. اینطور نیست که دین فقط طهارت و نجاست و وضو و غسل و تیمم باشه، که تو همین مسائل هم یه نکات جالب بهداشتی هست. تو آداب اطعمه و اشربه لمعه رو من سابق همینطور میخوندم، حالا برگشتم با جمع روایات طبی بهداشتی، میبینیم تو خود خوردن و آشامیدنی که اسلام یه آداب داره به عنوان احکام، بهترین مطالب در سلامت جسم و روح هست. یه سال با یه سری از دانشجویان پزشکی با اساتید متخصصشون که دکتر متخصص و چند تا فوق تخصص داشتن، چند سال با اینا عمره رفتم. بعد یه هفته‌ای که باشون دوست آشنا شدیم، یه جمله گفتم، اینم به شما میگم، توی فرصتم یه مختصر عرض میکنم. بهشون گفتم به خدا قسم، این قسم رو الان برای شما عرض میکنم، به خدا قسم اگر مردم به دستورات طبی بهداشتی پیغمبر و امامان عمل میکردن، 90% دکترها بیکار میشدن. تو مطبشون مینشستن این خمیازه بکشن، مریض نمیاد، کسی مریض نمیشد. میدونی چرا مریض میشیم؟ چون عمل نمیکنیم بعضی دستورات نورانی اسلام. حالا این طلبتون 20 دقیقه هم شده، جدای از این بحث اهداف طلبگی، اگر گاهی میگیم دین، اسلام، طلبگی همه چیز داره، حتی یه نکاتی رو شما یاد میگیرید، هر جا میرید طبیبم هستید. واقعا دارم میگم، چرا اینقدر سر دکترا شلوغه؟ چون مردم عمل نمی کنن، گرفتار 90% طب هم باور کنید بازیچه است، یه 10% جدیست، پذیرفته شده، قبول و نیازم هست، ولی درصد زیادی نمی دانند و اشتباه می کنند و گرفتاری این قرص و کپسول ها و آمپول های شیمیایی که قبل از این که اصلاح کنه چه خرابی ها داره. جالبه، یه روز دکتری متخصص تلویزیون برنامه داشت، داشت می گفت مردم این داروهای شیمیایی در مرحله اول سم است، سم و به اندازه نیاز مصرف کنید. بعضی ها مثل نقل و نبات میندازن دهنشون و آب دنبالش. این سمه، سم و به اندازه نیاز. این دیگه حرف خودش بود، ما چقدر به سم نیاز داریم؟ خب این جای حرف داره، این جای حرف. پس اسلام، اون پیغمبری که صدر اسلام وقتی اومد مدینه طیبه، بعد از چندین سال که دستورات نورانی رو بیان کرد، این سالای آخر عمر پیغمبر حدود سال دهم، یه طبیب نصرانی متخصص از بعض شهرهای دور اومد مدینه، گفت خب دیگه مدینه شلوغ شده و از شهرهای دیگه میاند و دکترم که ندارن، ما بریم اونجا شلوغ میشه مطب. یک ماه تو مدینه مون، یک مریض حتی بهش مراجعه نکرد. یه روز با تعجب به چند نفر از این مردم گفت شما مریض نمیشید؟ یا مریض میشید؟ غیر از من دکتری دارید اونجا میرید؟ گفتن این پیغمبر اکرم هم طبیب جسم ماست، هم طبیب جان ما. او فقط مسائل روحی و مسائل مربوط به قیامت و اخلاق اینا نداره، او یه دستوراتی هم در طب داره، ما دستورات او رو عمل میکنیم، نه ما مریض نمیشیم. واقعا تعجب کرد، گفت دستورات چیه؟ یه چند تا دستورات پیغمبر رو برای او شمردن. این دکتره بساطش رو جمع کرد، گفت تا زمانی که این آقا رو دارید و این حرف رو عمل میکنید، نیاز به دکتر ندارید، شما مریض نمیشید. رفتش از مدین. باور میکنی؟ چقدر جامعه الان گرفتاره، چون یه قدری فاصله از دین داره. دین اینطوریه، ما اعتقاد داریم شما سربازان اون وجود نازنین امام زمانی هستید که وقتی میاد همون دستورات جدشو میگه، مردم عمره طولانی میکنن. چند تا حدیث دیدم در زمان ظهور عمره 1000 ساله است، 60 سال، 70 سال، 80 سال که عمر نیست. اونم اگه کس به 80 و 90 رسید، اعصاب و عینک و سمعک و دیگه لرزون لرزون، این که عمر 1000 سال. وجود نازنین امام زمان 1176 سال از عمر مبارکش گذشته، وقتی ظهور میکنه مثل جوانی بین 30 تا 40 سال است، یه موی سفید تو محاسنش نیست. درسته، حالا شما همه رو به معجزه، معجزه همون عین علم، خلاف علم که نیست، نگید با معجزه جوان مونده است و اینقدر عمر کرده است. اون یه دستوراتی میاد به مردم میداد، مردم هم عمرشون میشه 1000 ساله. بودی نداره. پس ببینید، این در باب طب. در باب روانشناسی، خدا میدونه آدم کیف میکنه وقتی بشینه سر میز و این کتابهای اهل بیت و بر چه مطالبی در روانشناسی. یه موقع با یه بنده خدا فوق لیسانس روانشناس، چقدر کتابهای غربی رو خونده، البته چون مؤمن بود، پرهیزکار بود، متدین بود و این کتابا رو هم میخون، یه ملاقات و جلسه باش داشتم، گفتم آخرین حرفای روانشناسان غربی رو تو مسائل مختلف بخون، تا من همین الان حدیثش رو برات بگم که ببین اینا نوبر نیوردن، اینا حرفا رو بردن تو قالب الفاظ جدید. حرفایی که شما فکر میکنید خودتون پیدا کردید، 14 قرن قبل مولا امیرالمؤمنین و دیگر اماما برای ما گفتن و من تطبیقم کردن گاهی. واقعا برای این که بدونید اسلام چی داره، مردم نیاز دارن به شما، به حرفاتون. یعنی نه که حرفای ما حرفای دینه، حرفای 14 معصومه، کلامکم نور و امرکم رشد. یه موقع داشتم یه کتابی میدیدم، میخواستم اینم تازه یا چی دارن، از دیل کارنگی، یه کتاب به اسم آیین زندگی، رو جلدش یه جمله نوشته بود، رو جلد نوشته چگونه تشویش و نگرانی رو از خود دور کنیم. این کتاب موضوعش هم یه جمله است، آیین زندگی چگونه تشویش و نگرانی رو از خود دور کنی. خب همین جمله روی کتاب اون موقع که چند سال قبل من دیدم بیش از 50 مرتبه این کتاب چاپ شده، این میرسونه تو جامعه چقدر تشویش هست. من جدا تقاضا میکنم دقت کنید که ببینید بشریت به چی نیاز داره، چقدر تشویش هست، چقدر نگرانی هست، چقدر استرس هست، چقدر اضطراب هست، که به خاطر همین نسخه و این جمله که روی این کتاب نوشته بیش از 50 بار این کتاب چاپ شد. به قول اون ریاضیدان و منجم دکتر حشرودی دیدم مقدمه کتاب نوشته دنیای تمدن و صنعت تبدیل شده به دنیای دلهوره و اضطراب، دنیای تکنولوژی شده دنیای غم و غصه. حالا ایران اسلامی که داره به حمدالله با توجه به اسلام به یه حقایق و یه آرامشی میرسه، بگذاریم برید آمار دنیا رو ببینید. آماری که خود دنیا پخش میکنه تو اروپا آمریکا هر سال، آمار قتلها، جنایتها، دزدیها، خیانتها وحشتناکه. آمار دیوانه ها سال به سال داره زیاد میشه. چرا دیوانه میشن؟ امراض عصبی، ببینید چه خبره، چقدر دلارها میلیاردها صرف داروهای آرام بخش عصبی میشه. چرا دنیای تمدن صنعت شده دنیای اضطراب و دلهوره؟ چون از دین فاصله گرفته. هر جا این فاصله پیدا شد این دلهوره، یعنی دین آرامش میاره. بله دین، اگر تو قرآن آمده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی آگاه باشید دوستان خدا غم ندارن، ترس ندارن. یه روانشناس بیاد با ساعتها گفتار درمانی بخواد بیاد غم رو بگیره، ترس رو بگیره، مگه میشه؟ با قرص و کپسول مگه آرامش میاد؟ آرامش مربوط به درونه و روحه، و روح وقتی آرامش پیدا میکنه که متصل به بی نهایت بشه. و معکم اینما کنتم، اینا چیزاییست که شما باید تو روایات و آیات قرآن بهش برسید و این رو به دیگران منتقل کنید، بگید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی سست نشید، غصه‌دار نشید، پیروزی با شماست به یک شرط، ایمان. چرا وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد المؤمن کل جبل راسخ لا تحرک العواصف، شما ارمغان آرامش رو بر مردم میاری، نه با قرص و کپسول و آمپول. شما میاد میگید مؤمن مثل کوه استواره، هیچ طوفانی تکونش نمیداد، حدیثو قبلا خوندم، هیچ طوفانی جابجاش نمیکنه. شما به مردم اگه میگید ایمان، بعضیا واقعا این نکته رو دقت کنید، فکر میکنن ایمان مال مردن به بعده، نماز اطاعت خدا فقط مال شب اوله. درسته که از قبر و مردن ما نتایجش رو میبینیم، ولی به خدا آرامش، نماز، اطاعت خدا، دنیای افرادم بهش آرامش میدهد. این نیاز بشریته. بشریت تو استرس و اضطراب مونده. امروز جوانان زیادی هن مراجعه میکنن، جدا تو ابهام، تو غم، تو غصه. اگه دین رو بشناسید شما بهترین مطالب رو برای آرامش اینا دارید، حرفایی دارید از دین بزنید. من به همون روانشناس میگفتم با این حرفایی که شما از غرب آوردید و دارید میگید میتونید آرامش بدید یا نه؟ مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام میگه کن موقنن تکن قویا، سلام خدا بر او، یقین داشته باش تا قوی باشی. یعنی این عقیده است که انسان رو محکم میکنه، این عقیده است. هر جام نباشه همونه که قرآن در سوره عنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. قرآن میگه مثل کسانی که به غیر خدا دل بستن، عقیده به خدا ندارن، مثل عنکبوتی است که به خونش دل بسته. این خونه رو دیدید از نظر مهندسی خیلی قشنگ ساخته، چجور شکار میکنه. اما قرآن میگه سست‌ترین خونه ها خونه عنکبوت. چقدر مثال و تمثیل قرآن جالبه. برو یه فوت بکن کنار خونه عنکبوت، با یه چوب کبریت تو خونه رو میتونی خراب کنی. یه فوت بکن این عنکبوت داخل، ببین چجور داره میلرزه میترسه، این ور میپره، چون خونه سسته. قرآن میگه هر که به خدا دل نبندد، هر که اعتقاد به خود، مثل این عنکبوت به یه فوت میلرزه میترسه. ببین مشکلات جامعه رو. شما عزیزان اومدید دینی رو بشناسید که آرامش را، آسایش را، استحکام رو ارمغان بیارید برای مردم. این نیاز جامعه است. و جامعه‌ای که توی مشکلات مونده تو دنیا شدیداً نیاز داره. و این خودش دلیله که اخیراً گرایش عجیب به اسلام پیدا شده، که در این بابم انشالله خدمت تو حرف دارم، صحبت دارم. غرضم اینه اون کتاب دیل کارنگی رو خوندم، آیین زندگی و اون همه سر تا سرش رو خوندم. باور کنید همه اون کتاب خلاصه دو سه تا حدیث بود از امیرالمؤمنین، فقط هی قالب جدید، الفاظ جدید، عبارات زیبا. دقت میکنید هی ظاهر بابا همه چی رو گفتن، چقدر عالی گفتن، چقدر مطالب زیبا هست. شما میتونید با یاد گرفتن کلمات اهل بیت اصلا خود توی روانشناس بشید. اگر اینا دارن با گفتار درمانی چهار تا جمله میخوان ریشه یابی کنن، امیرالمؤمنین فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، هر چرچه داره زیر زبونش، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. ما همه چیز داریم، اما نکنه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. ما همه تشنه لبان در لب دریا متحیر. کم کم میگم چی داریم، بر خود ببالیم، افتخار ماست. ای که امام تون وصیت‌نامه‌شون افتخار ماست نهج البلاغه امیرالمؤمنین، بر خود میبالیم به ثقلین، به قرآن، به عترت، به نهج البلاغه، چون خبرها هست تو این کتابا. اینا رو اگه بشناسیم اول خودمون لذت میبریم، بعد به جامعه بفهمونیم، به خدا بشریت نیازمند این حرف هاست. اصلا برای دنیاش هم احتیاج داره قبل از آخره. خب اینا رو اگه شما دقت کنید کار یک روحانی روشن میشه، واقعا میفهمیم بشریت چی میخواد، نیاز بشریت روشنه. و هر جا برید قدمتون خیر مقدمه، استقبال میکنن ازتون. واقعا این نیاز شدیدن هست. خب میرسیم انشالله یکی دو تا بحث فقط از اهداف مونده که انشالله روز شنبه خدمت رو عرض میکنم، در باب خود مسئله تبلیغ دین خدا، آثارش، برکاتش. در نهایت میگید ما چه کاره میشیم، حالا غیر از رشته های تخصصی تفسیر و تبلیغ و اجتهاد اینا، واقعا کار اصلی رو از روایات اهل بیت خدمت تو عرض بکنم، ارزش کارم بگم. بعدم انشالله سربازی و نوکری امام زمان، این مدال افتخار رو تبیین کنم به لطف خدا، و بعد برسیم به آداب. حتما اگر اون چه گفتم هم خوب بهش فکر کنیم، تدبر کنیم، تفکر کنیم، دنبال کنیم، من قول میدم انشالله روز به روز شارجتر و جدیتر و محکمتر این طلبگی رو ادامه میدید و انشالله به نتایج مطلوبش خواهی رسید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.